نماینده های رادیو آزادی، از هم میخوایم که مجله خبری دری رادیو آزادی را بشنوین. با سلام و وقت بخیر، ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان شده و اینجا رادیو آزادی هست. من فائزه ابراهیم با همکاری فنی محمود ضیا منصوری میزبان شما هستیم. در نخست چند خبر را بشنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده میگوید که از طالبان میخواهد تجهیزات نظامی به جا مانده از آمریکا در افغانستان پس از در افغانستان را پس بدهد. ترامپ یک روز قبل از مراسم تحلیف خود در یک سخنرانی در جمع هوادارانش گفت میلیاردها دلار از دارایی اردوی آمریکا به طالبان داده شده و افزوده که از افغانستان پول پس نمیخواهد، اما تاکید کرد که خواهان تجهیزات نظامی است. ترامپ قرار است امروز رسما به عنوان 47مین رئیس جمهور آمریکا سوگند یاد کند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، در مورد جان باختن حمزه الفت، یک فعال مدنی افغان، خواهان تحقیق و پاسخگویی شده است. آقای بنت در شبکه ایکس خود نوشته که این بسیار ناراحت کننده است و نیاز به تحقیق و پاسخگویی دارد. او با خانواده و عزیزان این فعال مدنی ابراز همدردی کرده است. پیش از این فرشته عباسی، پژوهشگر بخش افغانستان در دیدبان حقوق بشر، در صفحه ایکس خود نوشت که حمزه به دلیل فعالیتش توسط طالبان بازداشت و شکنجه شده است. برنامه جهانی غذا یا WFP میگوید که اتحادیه اروپا 17.4 میلیون دلار را برای امداد رسانی به جا آسیب پذیر در افغانستان به این اداره کمک کرد. از ضیاءالدین صافی، معاون سخنگوی WFP در افغانستان، امروز در پیام به رادیو آزادی گفت
این بودجه در یک زمان بسیار حیاتی فراهم شده و به پروگرام غذایی جهان کمک خواهد کرد تا به ارائه و گسترش کمک‌های غذایی اضطراری برای خانواده‌های آسیب پذیر و برنامه‌های تغذیه‌ای برای مادران و کودکان خردسال ادامه دهد. در زمستان امسال پروگرام غذایی جهان پلان دارد که هر ماه به 6 میلیون نفر در سراسر کشور کمک‌های غذایی ارائه کند.
او افزوده که برنامه جهانی غذا پلان دارد که در زمستان امسال هر ماه به 6 میلیون نفر در سراسر افغانستان کمک‌های غذایی فراهم کند. رینا امیری میگوید که ماموریتش به عنوان نماینده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان، زنان در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان امروز به پایان میرسد. خانم امیری در نامه خداحافظیش در شبکه ایکس شب گذشته نوشته که دفاع زنان و مردان شجاع افغان در خط مقدم مبارزه میکنن بر و همچنان خدمت بر حقوق فراگیر همه مردم افغانستان افتخار بزرگی بوده است. او افزوده که برای پاسخگو قرار دادن طالبان و استفاده از تلاش‌های رهبران زنان شجاع و مدافعان حقوق بشر کارهای زیادی انجام داده است. او از سال 2021 بدین سو در این سمت کار می‌کرد. در دومین روز آتش بس بین اسرائیل و گروه تندرو حماس، حدود 220 لاری کمک امروز از مصر به غزه فرستاده شدند. حماس توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان سازمان تروریستی شناخته شده است. یک مقام هلال احمر مصر در شمال سینا گفته است که 10 اراده از این لاری ها حامل مواد سوختند و در یک آتش سوزی در خانه سالمندان در سربیا 8 تن اوایل امروز جان باختند. گزارش تلویزیون دولتی سربیا نشان می‌دهد که در این آتش سوزی در منطقه بارای فویو در پایتخت بلگراد 11 تن دیگر زخمی شدند. پایان خبرها. فهرست داشته‌های این برنامه: دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا امروز به طور رسمی به عنوان 47مین رئیس جمهور آمریکا سوگند یاد می‌کند. توقعات مردم افغانستان چیست؟
از رئیس جمهور جدید آمریکا توقع داریم که قرارداد رفت با طالبان در دوحه امضا کردن آن را 100% عملی کرده و زمینه را برای یک گفتمان ملی و یک حکومت همشمول مساعد کنند.
انجمن قضات افغانستان در تبعید از بی سرنوشتی قضات افغان در کشورهای همسایه و موجودیت تهدیدهای امنیتی در برابر آنان در افغانستان نگرانند.
متاسفانه که از دو سال و این طرف پرونده این قضات اصلا توسط دولت آلمان رسیدگی نشده و تا کنون مصاحبه هم از اینا گرفته نشده.
از منطقه خواهید چنید که برخی از کشورها و نهادها از تطبیق آتش بس در غزه استقبال می کنند. تا پایان مجله خبری.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 6:35 دقیقه شام به وقت افغانستان است و اینجا رادیو آزادی هست. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده امروز به طور رسمی به عنوان 47مین رئیس جمهور آمریکا سوگند یاد می‌کند. دوره جدید ریاست جمهوری خود را امروز آغاز می‌کند. او طی 4 سال آینده رهبری ایالات متحده را بر عهده خواهد داشت و این دوره دومین دوره ریاست جمهوری او پس از یک دوره 4 ساله قبلی است. با این حال شماری از مردم در افغانستان از او انتظار دارند طالبان را وادار کند تا با حمایت از آزادی‌های اجتماعی و دموکراسی و حقوق زنان در افغانستان احترام بگذارند. جزئیات بیشتر را بشنوید.
دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا امروز دوشنبه 20 جنوری پس از مراسم تحلیف 4 سال رهبری ایالات متحده را بار دیگر بر عهده می گیرد. ترامپ رسماً به عنوان 47مین رئیس جمهور آمریکا سوگند یاد می کند. هرچند او تا کنون سیاست روشن در مورد افغانستان اعلام نکرده است، اما در سخنرانیش روز یکشنبه 19 جنوری از بازپسگیری تجهیزات نظامی ایالات متحده از نزد طالبان سخن زد.
آنها یعنی حکومت بایدن میلیاردها و میلیاردها دلار به طالبان دادند. آنها بخش بزرگی از تجهیزات نظامی ما را به دشمن دادند. آیا می دانید که ما هر سال میلیاردها دلار پرداخت می کنیم؟ آیا می دانید این را ما پول را به آنها نمی دهیم مگر این که تجهیزات نظامی ما را که این افراد بیچاره و احمق اجازه دادند پس بدهند؟
او یک روز قبل از مراسم تحلیف خود طالبان را دشمن نامید و دولت بایدن را متهم کرد که منابع نظامی آمریکا به ارزش میلیاردها دلار را در اختیار آنها قرار داده است. پیش از این مقام‌های حکومت طالبان پس از انتخاب دوباره دونالد ترامپ به حیث رئیس جمهور آمریکا با ابراز خوشبینی خواهان تعامل با حکومت جدید آمریکا شدند. از سوی دیگر همزمان با آغاز به کار دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا شماره از افغان‌ها از او انتظار دارند تا در بهبود وضعیت افغانستان توجه جدی داشته باشد. سارا باشنده کابل و بشرمل باشنده ننگرهار روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفتند:
خواست ما از ترامپ این است که طالبان وادار کند تا به حمایت از آزادی های اجتماعی و دموکراسی و حقوق زنان در افغانستان احترام بگذارند تا در حوزه های آموزش و تحصیل برای دختران باز شود و دختران افغانستان هم بتواند مانند سایر دختران کشورهای دیگر تحصیل کنند، درس بخوانند و آزاد زندگی خود را پیش ببرند.
از رئیس جمهور جدید آمریکا توقع داریم که قرارداد رقابت طالبان در دوحه امضا کردن آن را 100% عملی کرده و زمینه را برای یک گفتمان ملی و یک حکومت همشمول مساعد کنند.
در همین حال آگاهان سیاسی از احتمال درخواست حکومت ترامپ برای در کنترل داشتن میدان هوایی بگرام و مذاکره با طالبان در این مورد سخن میگویند. طارق فرهادی یکی از آنان برای رادیو آزادی گفت:
افغانستان اولویت نیست. ترامپ یک فلسفه تجاری یا سوداگری داره در مسائل بین المللی و اگر روز لازم شود که بخواه که مثلا میدان بگرام داشته باشه، در اون صورت امکان داره که امرای طالبان مذاکره کنه در بدل برداشتن تعزیرات و یا پول امدادی مثلا میدان بدرام به اجاره بگیره برای از اینکه چین محاصره کنه.
دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده در حال بر بازپسگیری تجهیزات بجا مانده از امریکا در افغانستان از طالبان تاکید میکند که پیش از این اداره سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار گفته بود که به ارزش حدود 7 میلیارد دلار تجهیزات اردوی سابق افغانستان نزد طالبان باقی مانده است. حکومت طالبان هنوز در مورد این اظهارات تازه ترامپ اظهار نظر نکرده است. گفتنی است که توافقنامه صلح دوحه که هدف آن پایان دادن به جنگ طولانی مدت آمریکا در افغانستان و خروج نیروهای آن کشور از افغانستان بود و آغاز مذاکرات بین الافغانی و درازای تعهدات از سوی طالبان بود، در سال 2020 میان ایالات متحده و طالبان در دوحه پایتخت قطر در دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ امضا شد. دونالد ترامپ اما همواره از نحو خروج نیروهای نظامی آمریکا از افغانستان که در زمان ریاست جمهوری جو بایدن در آگوست 2021 صورت گرفت انتقاد کرده، آن را باعث سقوط جمهوری افغانستان و تسلط طالبان بر افغانستان خوانده است.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. در همین ارتباط هم ما اکنون کارشناسان و آگاهان را در خط تلفن با خود داریم و بیشتر خواهیم پرداخت به موضع این که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده امروز به عنوان 47مین رئیس جمهور آمریکا سوگند یاد میکند و همچنان دیروز هم اظهارات در مورد بازپسگیری تجهیزات نظامی ایالات متحده از نزد طالبان سخن گفته. در این رابطه مهمانان دارم از سید اشرف سادات، آگاه حال امور سیاسی، و همچنان هاشم وحدتیار که تا دقایق دیگر به برنامه خواهد پیوست. ما اکنون از آقای سادات آغاز میکنیم و میپرسیم که آقای سادات خیلی خوش آمدین به برنامه. میشه از شما بشنویم که یک روز پیش از تحلیف وقت آقای ترامپ این اظهارات را بیان میکنه، آیا این اظهارات واقع بینانه است؟
درود و سلام خدمت شما. ببینید، ما در شرایط میاییم از بحث توجه دوباره ایالات متحده و افغانستان یاد میکنیم که آقای ترامپ در دور گذشته ریاست جمهوری خود خواست که جنگ افغانستان پایان بده و به نوع دیگه هزینه در افغانستان انجام نده. من فکر میکنم حالا بحث صرفه‌جویی هم در هزینه های بیرونی وجود داره و شاید هیچ نوع تمایل همکاران آقای ترامپ نداشته باشند تا دوباره وارد افغانستان بشن یا در افغانستان کدام بحث دیگه داشته باشند. دوسیه افغانستان از نظر سیاسی و نظامی برای ایالات متحده بسته شده. من فکر میکنم از نگاه دیپلماتیک و همچنان از نظر تحریمات شاید یک سلسله تنگناهای بیشتر برای طالبان خلق کنه تا تعهدات خود نسبت به پیمان دوحه بیشتر بسازن، ولی ای که ایالات متحده بخواه دوباره به افغانستان برگرده یا میدان هوایی بگرام پس بگیره یا بحث انتقال دوباره سلاح‌ها به میان باشه، من فکر میکنم همچون چیزی نیست، به خاطری که در بحث خود مقدار و مقدار مهمات هم یک تناقضگویی بسیار زیادی وجود داره. آقای ترامپ شنیدم که میگه 80 میلیارد یا 85 میلیارد سلاح در افغانستان ما جا گذاشتین، در حالی که بعضی ها میگن در این بوده 8 میلیارد. آیا اینها سلاحی است که به دولت گذشته افغانستان داده شده، اینا مصرف شده یا نه اینا به دست طالبان هست؟ من فکر میکنم در کل اگر یک تحلیل داشته باشم اینه که دولت فعلی آمریکا یک دولت درونگرا خواهد بود، بیشتر تمایلشان ای خواهد بود تا به مسائل اقتصادی داخل آمریکا توجه کنن و هیچ نوع هزینه اضافی در مسائل دیگه از جمله بحث افغانستان داشته باشن که ای میتونن بحث روابط از نوع تعریف کنه.
تشکر از شما. از آقای هاشم وحدتیار میشنویم که ایشان را از خط تلفن با خود داریم. آقای وحدتیار، در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ توافق دوحه انجام شد با طالبان و سبب شد که ما امروز شاهد حضور طالبان در افغانستان هستیم. با دیدگاه شما چه چیزی دیگر ممکن است در دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ در اوضاع افغانستان پیش بیاید و چه چیزی قابل پیش بینی است؟
افغانستان دیگر در اولویت آمریکا قرار نداره. آقای ترامپ این بار با اولویت‌های خیلی بزرگ وارد کاخ سفید میشه. اولویت‌های بزرگی که در داخل آمریکا هست و بیرون آمریکا هست و همچنان بعضی کارخانگی بزرگی که آقای بایدن برایشان گذاشته که مثلا اوکراین از خاور میانه هست، کوریای شمالی هست، ایران هست و چین هست. این اولویت‌های خیلی بزرگ هست. در داخل آمریکا آقای ترامپ با یک عقده‌مندی بزرگ وارد کاخ سفید میشه و رقیبای خود را خیلی خیلی کوشش خواهد کرد اونا را عقب بزنند. افغانستان دیگر در اجندای آمریکا نیست، غیر از این که از خاک افغانستان تهدیدات برای امنیت ملی آمریکا متوجه شود، چی در داخل آمریکا باشد چی در منطقه باشد، که کنسولگری ها، سفارتخانه ها و مراکز نظامی آمریکایی ها در منطقه اگر از خاک افغانستان برایش تهدید ایجاد شود، در آن زمان باز آمریکا تصمیم خود در قبال افغانستان خواهد گرفت. در غیر آن افغانستان دیگر در اولویت آمریکا نیست. تنها یک مسئله که مانده او هم امو پولی هست که بر افغانستان میشه. در مورد پولی که به طالبها داده میشه دو کار صورت خواهد گرفت. یکی ای که آقای ترامپ اعلام خواهد کرد که این پول را دیگه ما با طالبان نمیپردازیم. دوم سناریوش ای است که این پول را میپردازه اما طالبها را وادار میسازه به یک سلسله از مسئولیت ها که در بدل از این پول باید طالبان جوابدهی باشه و یک سلسله کارها را انجام بده. در غیر آن آمریکا دیگر در مورد افغانستان کار نخواهد کرد.
بسیار تشکر. میخواییم کوتاه از هر دو مهمان ما داشته باشیم این پاسخ را که در نخست از شما میخواییم داشته باشیم. آقای سادات، در کنار همه این اظهاراتی که آقای ترامپ داشته و همچنان تحلیل هایی که وجود داره در مورد از این که چی چیزی در باره افغانستان خواهد گفت و همچنان چه سیاست را در قبال افغانستان پیش خواهد گرفت، اما ما در گزارش هم نشر شد انتظارات مردم افغانستان نداشتیم که مردم افغانستان در ابتدا از همه مهمتر بحث حقوق زنان و آموزش زنان و دیگر مسائل را همچنان مطرح کردن، از مهاجرت گرفته تا وضعیت اقتصادی و حتی تشکیل یک حکومت همشمول و دیگر مسائل. چقدر این انتظارات به تحلیل شما قابل برآورده شدن هست در دوره دوم ریاست جمهوری آقای ترامپ؟
ببینید، یک سلسله تعهدات طالبا در پیمان دوحه داده بودم که به هیچ کدام اینا پایبندی نداشتن. شما میدانیم که بحث سقوط افغانستان حتی مطرح نبوده، بحث تشکیل دولت مشارکت ملی مطرح بوده در پیمان دوحه و همچنان ای که طالبا به حقوق زنان احترام بگذارن و ای که افغانستان دیگه پایگاهی برای نیروهایی که میخوان منافع ایالات متحده و غرب آسیب بزنن دیگه افغانستان نباشه. اما شما میدانید که حقوق زنان زیر پا شده. یک سال آقای خلیلزاد که نماینده مستقیم در گفتگوها بود بارها اظهار کرده که خیلی از مفاد موافقت نامه دوحه از طرف طالبان برآورده نشده و حتی یادم هست که به ایالات متحده گوشزد میکرد برای طالبان که اگر شما با زور قدرت بگیریم هیچگاه به رسمیت شناخته نمیشیم و طالبان قدرت به زور گرفتن و تن ندادن به گفتگوها. شما میدانیم سردرگمی در گفتگوها ماها ادامه داشت تا افغانستان سقوط کرد. بنابراین و طالبان در رویه خود هم نسبت به مردم افغانستان هیچ نوع تغییری نیاوردن. همان تنگناهایی که بر زنان در دور گذشته بود همین تنگناها به وجود آمد. خب آزادی بیان را شما میدانید که دیگه در افغانستان وجود نداره. بنابراین در کل من فکر میکنم که اگر بحث مفاد موافقت نامه دوحه بخواهم به طالبان دوباره مطرح کنم، شاید یک سلسله مجبوریت های وجود داشته باشه که طالبان به اونا یا تن خواهند داد یا باز انمیته که میمان دیگه شما گفتم شاید سر ناسازگاری دوباره از طرف ایالات متحده نسبت به طالبان بلند بشه.
تشکر از شما آقای سادات که حضور داشتین در برنامه. از آقای وحدت‌یار میپرسیم که آیا فکر میکنین انتظارات مردم افغانستان در دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ برآورده شوه؟
خب من قسمی که بیشتر هم اشاره کردم، متاسفانه مردم افغانستان باید زیاد انتظارات را از آمریکا نداشته باشه در دوره دوم. در دوره اول کار نکرد که دوره دوم بکنه و آقای ترامپ بود که این قرارداد را با طالبان امضا کرد، نه آقای بایدن. دوره اول ترامپ بود که اعلان کرد که ما باید افغانستان باید نظام خود را بکشیم از افغانستان و دیگر بگذاریم افغانستان را برای حال مردم افغانستان که در مورد سرنوشتشان خودشان تصمیم بگیره. بعد که خود آقای ترامپ قرارداد را امضا کرد خودشان از افغانستان بیرون میشد. فکر میکنم که یک کار خیلی منطقی نخواهد باشه که مردم افغانستان توقعی داشته باشه از دوره دوم آقای ترامپ که دوباره به افغانستان یا برگرده یا نظام رفتیر بده یا یک کار را انجام بده. و سوم مسئله ای است که هر حکومت به اساس اولویت ها و اساس منافع خود برنامه و پالیسی خود را ترسیم میکنند. آمریکا دیگر در افغانستان کدام مفاد را بر خود نمیبینه، کدام سود را در افغانستان برای خود نمیبینه. افغانستان بیشتر لایبلیتی بوده بود و بیشتر یک مسئولیتی بود که هیچ در افغانستان نمیگرفت. از این خاطر هم مسئله قرارداد که در قطر امضا شده دیگر بسته شده، برای آمریکایی ها مهم نیست دیگر، همه چیزا که بود دیگر برای هدف رفت. دیگر مردم افغانستان باید خودشان تصمیم بگیرد، حکومت فعلی افغانستان خودشان تصمیم بگیرد که دوباره به هم بیاید و مسئله افغانستان را همه مردم افغانستان با هم حل بکنند.
بسیار تشکر از شما آقای هاشم وحدتیار، کارشناس امور روابط بین الملل، و همچنان سید اشرف سادات، آگاه امور سیاسی، که در بحث با ما بودین.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که رادیو آزادی را می شنوید. اکنون هم به شرق میانه می رویم که آتش بس در نوار غزه هنوز نافذ است. آتش بس میان اسرائیل و حماس دیروز به اجرا گذاشته شد و گروگان ها و زندانیان بین دو طرف تبادله شدند. جنگ بیش از 15 ماه دوام کرد و برخی از کشورها و نهادها از تطبیق آتش بس در غزه هم استقبال می کنند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
آتش بس شکننده در نوار غزه امروز دوشنبه پا بر جا بود. توافق آتش بس در غزه دیروز به اجرا گذاشته شد و گروه حماس 3 گروگان اسرائیلی را آزاد کرد و به کمیته بین المللی صلیب سرخ تحویل داد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. این 3 گروگان زن با همراهی نیروهای نظامی و امنیتی به اسرائیل بازگشتند. در مقابل اسرائیل 90 زندانی فلسطینی را آزاد کرد. حماس و اسرائیل با میانجیگری قطر، مصر و ایالات متحده روز چهارشنبه هفته گذشته درباره آتش بس در غزه و رهایی گروگان ها به توافق رسیدند. یک مقام ارشد حماس به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که بر اساس توافق آتش بس گروه دیگری از گروگان ها شام روز شنبه 6 دلو آزاد خواهند شد. این مقام حماس خواسته است که نامش در گزارش گرفته نشود، زیرا او اجازه نداشت که درباره این موضوع به طور علنی صحبت کند. با اجرایی شدن توافق آتش بس جنگ بیش از 15 ماه در غزه به پایان رسید. وزارت صحت غزه در کنترل حماس گفته است که در این جنگ بیش از 46 هزار تن کشته شدند. پس از آغاز آتش بس در غزه هزاران خانواده بیجا شده به مناطق اصلی خود برگشتند. در حکومت اسرائیل بر سر توافق آتش بس برخی اختلافات به میان آمده. به گزارش رادیوی اردوی اسرائیل، وزیر مالیه راستگرای اسرائیل گفته است که باید تمام نوار غزه را اشغال و حاکمیت نظامی را آنجا ایجاد کنند. در همین حال اردوی اسرائیل میگوید که یک سرباز در کرانه غربی کشته شده است و یک تن دیگر شدیداً زخمی شده. اردوی اسرائیل امروز گزارش داد که موتر این عساکر با ماین کنار جاده برخورد کرد. این انفجار چند ساعت پس از آغاز آتش بس در غزه در شمال کرانه غربی صورت گرفت.
بیشتر از خبر.
سپاس از این که رادیو آزادی را میشنوید. برای خواندن خبرهای بیشتر هم میتونید به وبسایت ما azadiradio.com مراجعه کنید و خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را در آنجا بیشتر بخونید، و همچنان در رسانه‌های اجتماعی هم رادیو آزادی قابل دسترس است و میتوانید سر بزنید به صفحات اجتماعی ما. شورای پناهندگان ناروی میگوید که افغانهای اخراج شده از کشورهای همسایه به ویژه ایران هیچ گونه امکانات برای شروع زندگی دوباره ندارند. یان ایگلند رئیس این شورا دیروز در ویدیویی در صفحه اکس یا تویتر سابق خود گفته که تنها در روز یکشنبه بیش از 3000 نفر از ایران به افغانستان اخراج شدند. همزمان با این شمار از افغانهای اخراج شده از ایران میگویند که به دلیل ناداری و نداشتن امکانات زندگیشان در افغانستان پر از رنج است. جزئیات بیشتر را بشنوید.
در ادامه نگرانی‌ها درباره اخراج پناهجویان افغان از کشورهای همسایه و ویژه ایران، شورای پناهندگان نروژ به تازگی گفته که وضعیت مهاجران که از ایران به افغانستان بازگردانده می‌شوند بحرانی است. یانگ اگلن، رئیس این شورا، روز یکشنبه در پیام ویدیویی که در صفحه اکس خود منتشر کرد، گفته که این افغان‌ها هیچ گونه امکانات برای شروع دوباره زندگی در افغانستان ندارند. به گفته او، تنها در 19 جنوری بیش از 3000 نفر از طریق مرز اسلام قلعه به افغانستان بازگشتند.
ما اکنون در گذرگاه مرزی اسلام قلعه میان ایران و افغانستان هستیم. این مرکز پذیرش مهاجران است که شورای پناهندگان نروژ و دیگر نهادها در آن به بازگشت کنندگان کمک، اطلاعات و مشاوره ارائه می دهند و آنها را به هرات منتقل می کند. ایران اعلام کرده که قصد دارد 2 میلیون پناهجوی افغان را از خاک خود اخراج کند. این مسئله بار دیگری بر دوش افغانستان است، در حالی که پاکستان بیشتر 800 هزار پناهجوی افغان را بازگردانده است.
آقاییان افزوده که در مرز اسلام قلعه با شمار زیاده از افغانهای بی‌بضاعت و در هرات با زنان روبرو شده که بدون همسرانشان بازگشت داده شدند و در شرایط سخت و فقر و ناامیدی زندگی می کنند. رئیس شورای پناهندگان نروژ همچنان گفته در حال که افغانستان یکی از بدترین بحرانهای بشری جهان را تجربه می کند، جامعه جهانی از این کشور روگردان شده است. او در پیام دیگر در صفحه اکس خود تاکید کرده که برگشت مهاجران افغان به کشورشان در حال که 22 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند، وضعیت را بدتر ساخته است. این در حال است که در هفته‌های اخیر ایران و پاکستان روند اخراج پناهجویان افغان فاقد مدرک قانونی را تسریع کردند. برخی از مهاجران در صحبت با رادیو آزادی ادعا می‌کنند که حتی با وجود داشتن اسناد قانونی از این کشورها اخراج شدند. احمد معصومی فر، یکی از مقامات وزارت خارجه ایران، پیشتر اعلام کرده بود که ایران تا پایان سال 1403 2.5 میلیون پناهجوی افغان را به کشورشان بازخواهند گرداند. در همین حال شمار از مهاجران افغان که از ایران بازگشتند نیز از فقر و نبود امکانات شکایت دارند و میگویند که با چالش‌های زیاد مواجهند. نوریه و صفی الله، ساکنان ولایت هرات، در این باره به رادیو آزادی گفتند:
شوهرم پیر است، فرزندانم کوچک هستند. اینجا هیچ چیز نداریم. همه چیزمان در ایران باقی ماند. ما را رد و مرز کردند. علاوه بر نداشتن سرپناه، فرزندانم که اکنون زمستان است و هوا سرد، لباس مناسب ندارند و چیزی برای خوردن هم نداریم.
دو سال پیش برای کار به ایران رفته بودم. حدود 3 ماه است که ما را اخراج کردند. با ما بسیار بد رفتار شد. اینجا در افغانستان نه کار است و نه درآمد. درخواست ما این است که با ما کمک شود و از ما حمایت شود.
گفتنی است که درباره اخراج پناهجویان افغان از پاکستان و ایران، سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM گفته که در سال 2024 بیش از 1.5 میلیون پناهجوی افغان از ایران بازگشتند که 67% آنها اخراج شدند. این سازمان همچنان در 16 جنوری در صفحه اکس خود گفته که بسیاری از بازگشت کنندگان به کمک‌های اولیه از جمله سرپناه نیاز دارند و اما منابع محدود در افغانستان برای تأمین نیازهای آنها کافی نیست.
پیام‌ها و نظریات شما.
همین کلاچا و چیزا را بلکل جمع کرده به خاطر از این که بگوی والا اینم کل مردم تیر کرده که سخنگوی چاروال میگه که شار فیلن شار کلاچی نیست، که شار کلاچی نیست دفع مرگه بخشان کار بده، شار کراچی نیست وقت جای یک قرضه بده که فرضاً یک چیزی بکنه، یک آدمی که غریب بیچاره 5 دان نان احتیاج است دکان کنه میتونه یا او دکان گرفته میتونه، یک دفعه بیایی ببینید در کل شهر کابل بخصوص در این کتاب فروشی ها کتاب های دینی ها مست مردم نمیتر دست براشش تا کسی دستاب نمی کنه.
نه کار نه بار نگیم بردیم که رقم دولتی که رقم حکومتی.
من به خاطر امی کار گفتم، من خودمان یک دختر افغان هستم، تحصیل کردم هستم، درجه تحصیلی هم دارم، اما بدون کار هستم، خیلی وقت کار ضرورت هم دارم، کار مساعد کنید چیز شو و زندگی خودمان پیش ببریم.
بسیار خلق ما تنگ است، نه کار است، نه بار است، نه وظیفه است. اولادای ما بسیار احتیاج است، بسیار محتاج هستیم، شتوکای خرد ریزه داریم، خیمه چطور کنیم؟
فعلا می قیمتی که در افغانستان است و از طرف دیگه امارات اسلامی هزار خانه 500 400 نهایتا تا 1000 خانه را به طور هوشور جمع میکنه. ما میرا امارات خواهش میکنیم مزید طرف قیمتی از طرف دیگه هزار خانه 1000 شما هوشور میگیرین. همین سرنوشت ملت چی میشه؟ ملت از کجا کنه این پول را که هم خرج خانواده و فامیل خود تضمین کنه و هم خانه 1000 بر شما هوشور بده.
پیام شما نظر شماست.